ایران سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز، کشوری پهناور و همیشه حاضر در دل تاریخ جهانه. بیشک حوادث و رویدادهای این کشور رو نمیشه در چند خط و نوشته گنجاند، چرا که هر اندازه بیشتر در دوره های تاریخی این کشور پیش میریم دنیای وسیع تری رو کشف میکنیم. تاریخ پر افتخاری که مزین به حضور عارفان، اندیشمندان و بزرگان زیادیه و هر یک برگ افتخاری برای این مرز و بوم میباشند. این تاریخ حوادث و رویدادهای بسیاری رو در دل خودش جای داده. از تاریخ تمدن سرزمین کهن ایران سخن میگیم، سرزمینی که از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن رو در خود بارور ساخته و سهم بسزایی در رشد و تحول انسانها داشته، سرزمینی که رویدادهای مهم و بزرگان زیادی از دل اون برخاستند و هر کدوم دانش و معرفت رو به ایران و ایرانی ارزانی داشتند. تاریخ تمدن بیانگر نقش ارزنده ایرانیان در علوم و فنونه. این سرزمین نه فقط جنگاوران و جهانگیران رو در خودش جای داده، بلکه اندیشه ورزان و خردمندانی بس بزرگ از اون برخاستند. در این بخش از برنامه مروری اجمالی خواهیم داشت بر تاریخ ایران باستان به روایت دکتر سید حسین فلاح‌زاده، استاد دانشگاه و مدیر فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خب یکی از دولت‌های به نام و برجسته در تاریخ ایران پیش از اسلام دولت هخامنشیان یا دولت پارس‌ها هستند. اینها از حدود تقریبا 550 قبل از میلاد تا حدود 330 میلادی قریب 230 سال بر ایران حکومت کردند. تقریبا عمر حاکمیت هخامنشیان مساوی میشه با دولت صفویه در دوره ایران اسلامی، چون اونها هم تقریبا حدود 228 سال دولت صفویه در واقع حکومت کرد. خب هخامنشی‌ها کیا بودند و چگونه در واقع تونستن حاکمیت خودشون رو در واقع تأسیس بکنن؟ گفته شده که یکی از اقوامی که به ایران مهاجرت کردند در کنار مادها و پارتها قوم پارس بودند و اینها در زمانی که ایلام با مرکزیت شوش حاکمیت داشت آمدند و در قسمت شرق در واقع ایلام در حوالی شرق شوشتر مستقر شدند و بعدن هم توانستن نقاط دیگری رو در واقع مثل ایالت پارسه رو هم در اختیار خودشون بگیرن و تقریبا محل استقرار اونها استان فارس و قسمت‌هایی از در واقع شرق خوزستان هست. شخصیت اصلی اینها که در واقع این سلسله به نام او نامیده شده هخامنش هست که در واقع جد سلسله هخامنشیان محسوب میشه. بعد از او در واقع فرزند او شخصی به نام چیشپیش و بعد اینا افرادی هستن که البته حاکمیت داشتن. دو شاخه میشن، شاخه که اجداد در واقع داریوش میشن به نام های آریارامنه، آرشام، ویشتاس و داریوش. شاخه دیگر هخامنشیان در واقع کوروش، کوروش اول، کمبوجیه اول و کوروش دوم یا کوروش کبیر هست. کوروش مطرح در تاریخ و مشهور در تاریخ کوروش دوم یا کوروش در واقع کبیر هست. خب حاکمیت اینها در واقع با همون خود هخامنه شروع میشه و بعد به پسرش چیشپیش میرسه. از حدود 700 قبل از میلاد در واقع اینها در منطقه پارس یک حکومت محلی را اندازی میکنن و البته در این مقطع تحت سلطه چبسا ایلام و بعد تحت سلطه مادها هستند. بعد از چیشپیش حکومت به دو تا از فرزندانش آریارامنه و کوروش اول میرسه، یعنی اون سرزمین خودش رو بین اینها در واقع تقسیم میکنه. اما بعدن کمبوجیه که جانشین پدرش کوروش میشه به قلمرو پسر عموها حمله میکنه و اون مناطق رو هم تحت تصرف خودش میگیره. بنابراین تقریبا حاکمیت اینها در استان فارس و استانهای همجوار یک حاکمیت متحدی میشه. این وضعیت ادامه داره تا زمانی که در بین هخامنشیان شخصیت برجسته‌ای به نام کوروش دوم یا کوروش کبیر در واقع ظهور میکنه که میتونه هم برای هخامنشیان و دولت پارس و هم برای ایران موقعیت بسیار جدیدی رو در واقع ایجاد کنه و فراهم کنه. هخامنشی‌ها گفتیم در منطقه پارس هستند و در این قسمت در واقع قلمرو ایلام قدیم بوده و مادها در واقع در قسمت همدان و آذربایجان مستقر بودند. کوروش کبیر در واقع از منطقه پارس شروع میکنه، ابتدا شهر پاسارگاد رو به عنوان پایتخت خودش در واقع انتخاب میکنه و بعد از منطقه پاسارگاد در واقع اولین حملهش میاد تلاش میکنه که با حاکمیت بابل متحد بشه. اتحادش با بابل باعث در واقع نگرانی پادشاه ماد آستیاگ میشه و آستیاگ او رو به در واقع به همدان فرا میخونه. کوروش حاضر نمیشه که به همدان بره و نهایتاً بین کوروش هخامنشی و پادشاه ماد جنگ و درگیری رخ میده که موفق میشه که علاوه بر منطقه پارس منطقه ماد رو هم در واقع تصرف کنه و اینها رو هم به قلمرو خودش اضافه کنه. بعد از تصرف منطقه ماد چون بین حاکم لیدیه و ماد ارتباط بود، لذا حاکم لیدیه کروزوس در واقع داشت آماده میشد که به کوروش هخامنشی در واقع حمله ببره و همین قضیه باعث لشکرکشی کوروش به سمت مناطق ترکیه امروزی میشه و تا نواحی در واقع شهر استانبول امروزی تا این مناطق رو موفق میشه تصرف کنه و دولت لیدیه رو هم در واقع منقرض میکنه و این مناطق رو هم به قلمرو به دولت پارسا در واقع اضافه میکنه. این لشکرکشی غرب در واقع کوروش هست. بعد از این قضیه به سمت در واقع شرق لشکر میبره، مناطق پارت، بلخ، خارزم و تا نواحی در واقع بین النهرین رو تا این مناطق رو در واقع تصرف میکنه و شرق رو هم در واقع به قلمرو خودش ضمیمه میکنه. به دنبال این منطقه، منطقه بابل مورد توجه کوروش قرار میگیره و در حمله بعدی عراق و منطقه بابل رو هم در واقع به قلمرو به دولت هخامنشی میافزاید. بدین ترتیب ما شاهد هستیم که در دوره در واقع کوروش کبیر مناطق وسیعی از ایران و از سرزمین‌های گذشته به قلمرو در واقع هخامنشی اضافه میشه و یک دولت بزرگ و یک امپراتوری بزرگ که از در واقع جیهون و سیهون شروع میشه تا منطقه لیدیه و تا خلیج فارس و مناطق ارمنستان، اینها همه تحت قلمرو در واقع کوروش هخامنشی در میاد. خب این راجب فتوحات کوروش، اما راجب شخصیت او و منش و مقام او هم نکات مطرح شده. یکی از بحث‌های مهمی که راجب کوروش مطرح شده موضوع انطباق او با ذوالقرنین هست. ما میدونیم که در قرآن کریم آیاتی هست در سوره کهف، آیات 83 تا 98 سوره کهف، که اینها راجب ذوالقرنین هست، شخصیت ذوالقرنین که از رسول خدا سوال میکنن که خداوند با این تعبیر که ویسالونک عن ذوالقرنین. مفسران قرآن وقتی به این شخصیت رسیدن در واقع خواستن ببینن که مصداق تاریخی ذوالقرنین چه کسی بوده. بلازا نظریات مطرح شده، چون در قرآن بحث میکنه که ذوالقرنین به شرق رفت، به غرب رفت، با قوم یعجوج و ماجوج در افتاد، سدی رو تأسیس کرد و یه مدار راجع به مشخصات اخلاقی و دینی این شخص هم در واقع صحبت کرده. اینا میان با شخصیت تاریخی تطبیق میدن. بعضی ها مثلا گفتن که احتمالاً ذوالقرنین اسکندر مقدونی باشه، چون اسکندر هم در واقع فتوحاتی داره. بعضی ها بر افراد دیگری تطبیق دادن. اما یکی از نظریاتی که خیلی مطرح هست تطبیق ذوالقرنین بر در واقع شخصیت کوروش هست، که این نظریه رو مفسران بزرگی در واقع مطرح کردن. یکی از این مفسران مرحوم علامه طباطبایی هست. البته این نظریه ابتدا در هند توسط استاد ابوالکلام آزاد مطرح میشه و ایشون کتابی در این زمینه مینویسه و بعد این نظریه در توسط بعضی از اساتید ما مثل مرحوم علامه طباطبایی و مورد توجه قرار میگیره. البته این نه به این معنا که اینها بگن حالا 100% ذوالقرنین کوروش است، اما احتمالاتی که بررسی میکنن، احتمال اینکه در واقع ذوالقرنین کوروش باشه، این احتمال بیشتر در واقع میپذیرند و بیشتر در واقع شخصیت کوروش و اقدامات او منطبق میشه بر اون چیزی که در قرآن کریم مطرح شده. اساتید دیگری هم در واقع این نظریه رو تا حدودی پذیرفتن، مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله معرفت، که اینها هم از قرآن پژوهان بزرگ در واقع کشور ما و عالم اسلامی هستند. خب همطور که عرض کردیم، با اقدامات کوروش مناطق وسیعی تحت قلمرو قرار میگیره که در شرق تا در واقع مناطق سیحون و جیحون جلو میره و در غرب هم گفتیم تا حدود استانبول فعلی و همچنین منطقه عراق و بابل هم در قلمرو واقع میشه و میتونیم بگیم در واقع کوروش موفق شد که یک امپراتوری رو تأسیس بکنه که البته حفظ این امپراتوری در دوره جانشینان او کار آسانی نخواهد بود. این شخصیت بزرگ در سال 530 در منطقه شرق ایران در واقع کشته میشه در همین جنگ ها و گویا بعدها جنازه شد در منطقه پاسارگاد به خاک میسپارن. جانشین کوروش پسرش کمبوجیه هست که در زمان حاکمیت پدرش حاکم بابل هست. اتفاقی که در زمان کمبوجیه میفته که شاید جز ایده های کوروش بود ولی بعدن پسرش تونست اونو محقق کنه، حمله در واقع کمبوجیه به مصر هست. مصر که در منطقه شمال افریقا در واقع و جنوب دریای مدیترانه قرار داره، در زمان کمبوجیه فتح میشه و جزء قلمرو هخامنشیان قرار میگیره. یه نکته ای هم من باز در باب کوروش عرض بکنم، به اون مسئله آزادسازی یهودیانی بوده که در بابل از زمان بوخت‌نصر در واقع اینها حفظ میشدن. قبلا ما گفتیم در برنامه گذشته که حاکم یکی از حاکمان بابل به نام بوخت‌نصر یا بوخت‌النصر حمله میکنه به منطقه اورشلیم و یهودیاری از اینجا میاره و در منطقه بابل در واقع نگهداری میکنه. شاید حدود 50 سال اینها در حالت اسارت به سر میبردن. زمانی که بابل کوروش میاد بابل رو در واقع تصرف میکنه، اجازه میده که این یهودیان به سرزمین خودشون برگردن. بخاطر همین اقدام هست که در واقع یهودی ها احترام زیادی برای شخصیت کوروش قائل هستن. و چه بسا حضور همین یهودیانی که حالا رابطه‌ای هم دارن با دولت هخامنشی، بستری رو فراهم کرده که حالا که کمبوجیه میخواد بیاد در واقع مصر رو فتح بکنه، از کمک همین یهودی ها هم در واقع استفاده کنه. چون اینها هم زمان حضرت موسی به نوعی از مصر بیرون رانده شده بودند و در واقع هم با مصر آشنا بودند و میتونستن در این لشکرکشی کمک زیادی به دولت هخامنشی بکنن. خب کمبوجیه در مصر هست، در مسیر بازگشتش به سمت ایران گویا کشته میشه و با مرگ کمبوجیه یک آشوبی در ایران برپا میشه. عرض کردم اداره این قلمرو وسیع کار دشواری هست و آشوب ها جنگ های متعددی در واقع دوباره در میگیره. ایالت هایی که تا دیروز مستقل بودن تلاش میکنن که دوباره اون استقلال گذشته خودشون رو به دست بیارن و از زیر یوغ دولت مرکزی در واقع خارج بشن، شبیه اون چیزی که ما در تاریخ اسلام هم داریم که در واقع اون جنگ های رده که در دوره خلیفه اول اتفاق افتاد به شکلی قبایلی بودن که تلاش میکردن حاکمیت دولت مرکزی رو نپذیرن. اینجا هم این قضیه اتفاق میفته و ما با موجی از آشوب ها روبرو هستیم. در این شرایط هست که یک شورایی از در واقع بزرگان هخامنشی تشکیل میشه با مرگ کمبوجیه و در این شورا داریوش رو به عنوان در واقع جانشین کمبوجیه تعیین میکنن و داریوش مسئولیت اداره این قلمرو رو در دست میگیره. اطلاعات ما راجع به داریوش خیلی اطلاعات نسبتا خوبی هست، بخاطر اینکه یک کتیبه معروفی از ایشون باقی مونده به نام کتیبه بیستون که در اطراف همدان و کرمانشاه، در مسیر همدان و کرمانشاه این کتیبه قرار داره. کتیبه خیلی بزرگی است و به 3 زبان فارسی باستان و زبان ایلامی و بابلی و با خط میخی در واقع اطلاعاتی رو داریوش در اختیار ما قرار میده. ترجمه‌ای که از این کتیبه شده که البته باستان‌شناسا با زحمت زیادی اون رو ترجمه کردن، حدود 9 صفحه هست و جملاتش اینجوری شروع میشه که داریوش شاه میگوید من فلان کاری کردم، داریوش شاه میگوید فلان کاری کردم، و تلفظ البته این زبان فارسی باستان بوده، حالا این زبان متروک شده و ما خیلی به اون آشنا نیستیم. یکی از اساتید که حالا قدری آشناتر بود، من یه جملهش رو تلفظ میکنم به این معنا، مثلا داریوش شاه میگوید من به خواست اهورامزدا من شاه هستم، با لهجه فارسی باستان میشده که ساتی داریا و اوش خشایسی وشنا اورمزدا خشایسی اقم، که خود کلمه داریوش هم داریا و اوش مثلا تلفظ میشده. و هر حال این کتیبه عرض کردم خونده شده و امروز ما از طریق این کتیبه اطلاعات خیلی خوبی رو راجع به اقدامات داریوش در اختیار داریم. ایشون تو این کتیبه میگه که من 19 جنگ کردم و 9 شاه را اسیر کردم و تصاویر اونها در کتیبه بیستون هست، در مقابل داریوش دست های اینا رو بستند و اونها در واقع در مقابل داریوش قرار دارن. یه شخصی هم زیر پای داریوش طراحی شده تو کتیبه و عکسش رو تصویر کردن که همون یومات مغ هست که ادعا میکرد که بردیا پسر کوروش هست. اقداماتی که داریوش برای حفظ این قلمرو انجام میده، یکی در واقع تقسیم این قلمرو به ایالت‌های چندگانه است. میاد شاید کل قلمرو جدید رو و بزرگ رو به 20 ایالت تقسیم میکنه، برای اینها کسانی مثل اسناندار، مأمور مالیات، مأمور نظامی و حتی مخبر قرار میده که اینها اطلاعات اون مناطق رو به گوش داریوش برسونن. اقدام بعدیش ایجاد شبکه راه هست. به هر حال اگه به خود این منطقه اداره بشه، باید یه شبکه راهی باشه که بتونن این ارتباطات رو برقرار کنه و این شبکه راه هم ایجاد میکنه. به نوعی ما میبینیم که داره بعد از فتوحات در دوره کوروش، داریوش داره اون نظام سازی میکنه به شکلی و داره تشکیلات را میاندازه که بتونه در واقع این قلمرو رو اداره کنه. کارهای دیگری هم به دست ایشون صورت میگیره، مثل مثلا ضرب سکه های طلا و نقره و دیگر اقداماتش. همچنین ساخت تخت جمشید هم در واقع از همین زمان کلید میخوره و بخشی از تخت جمشید در روزگار داریوش ساخته میشه. نکته مهمی که باید راجع به داریوش بهش بپردازیم، مسئله شروع درگیری های ایران و یونان در زمان داریوش هست. خب یونان در شمال دریای مدیترانه و در اروپا قرار داره. از زمانی که کوروش تا منطقه لیدیه جلو اومد و مناطق آسیای صغیر رو تصرف کرد، بعضی از مهاجرنشین های یونانی که در این مناطق بودن، اینا تحت قلمرو به دولت هخامنشی در آمدن و این مهاجرنشین ها در این مواقعی در واقع شورش میکردن و یونانی ها اینها رو تحریک میکردن و همینجا بود که حلقه در واقع روابط جدید ایران و یونان آغاز میشه و داریوش در واقع تصمیم میگیره که به یونان حمله بکنه و میتونیم بگیم آغاز جنگ های ایران و غرب در واقع از زمان داریوش کلید میخوره.
شما شنونده صحبت‌های دکتر سید حسین فلاح‌زاده از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو هستید.
جنگ مهمی رو داریوش انجام میده و حتی در تاریخ هرودوت هست که همواره به دبیرش میگفته که جنگ با یونان رو یاد من بیار که من فراموش نکنم. لشکرکشی داریوش به سمت یونان انجام میده برای تصرف یونان و نبرد معروف ماراتون در زمان او اتفاق میفته، ولی کامل موفق نمیشن که اینها کل یونان رو تصرف کنن. بعد از مرگ داریوش، پسرش خشایارشا به حکومت میرسه که اقدام مهم خشایارشا لشکرکشی به سمت یونان هست. در کتاب تاریخ هرودوت که گفتیم یک مورخ یونانی هست و گزارش خوبی راجبه و مفصلی راجبه ایران دوره هخامنشی داره، از لشکرکشی خشایارشا خیلی مفصل در واقع یاد کرده. سپاه عظیم خشایارشا رو یاد میکنه، گروه های مختلفی در سپاه او بودن و اینها چگونه با کشتی هایی که فراهم کردن در واقع به یونان حمله کردن. البته توصیفات هرودوت از این جهت هست که میخواد بگه که یک همچین سپاه عظیمی رو ما یونانی ها مانع موفقیت شدیم، ولی به هر حال خشایارشا موفق میشه که حتی آتن رو هم تصرف بکنه و اون مقر حکومت آتن رو هم معروفه که اینها به آتش کشیدن. این لشکرکشی خب در تاریخ لشکرکشی معروفی هست، یکی از مواجههای بزرگ ایران و غرب و اروپاست که خب مطلع هستیم که در سالهای اخیر یک فیلمی چیزی هم تهیه کردن راجع به این لشکرکشی که در واقع چهره ایرانی ها رو خراب کنن و ایرانی ها رو در واقع امداری مثلا قومی وحشی و اینها نشون بدن، که این کار توسط دشمنان ما در واقع انجام گرفت. بعد از خشایارشا جانشینان او مثلا اردشیر اول، اردشیر دوم و خشایارشای دوم و دیگران به حکومت میرسن و این سلسله در واقع تداوم پیدا میکنه. البته حفظ مصر کار مشکلی بود، حفظ این قلمرو وسیع کار مشکلی بود، دائم آشوب ها و شورش ها برپا میشد و چون دیگه این مناطق هم فتح شده بود، پادشاهان بعدی هخامنشی متأسفانه مقدار درگیر مسائل داخلی شدن، درگیر کشمکش های درونی شدن، منازعه بر سر قدرت، گاهی دو تا برادر با هم نزاع میکردن، بعضی از این کسانی که به قدرت میرسیدن دیگر برادران خودشون قتل عام میکردن و ما با یک وضعیت در واقع نابسامانی دیگه در دوره هخامنشی کم کم روبرو هستیم و این وضعیت ادامه داره تا زمانی که میرسیم به آخرین حاکم هخامنشی داریوش سوم، که این داریوش سوم مواجه میشه با یک لشکرکشی بزرگ که عبارت باشه از لشکرکشی اسکندر مقدونی. اسکندر از شمال در واقع مدیترانه، از شمال یونان، از کشور مقدونیه حملات خودش رو شروع میکنه حدود سالهای 330 قبل از میلاد و بعد از اینکه تقریبا 220 سال 230 سال از عمر دولت هخامنشی میگذره، اسکندر از مقدونیه حمله خودش رو شروع میکنه و در واقع موفق میشه که یونان رو تصرف کنه. بعد وارد آسیای صغیر میشه، اولین درگیری ها بین سپاه هخامنشی با اسکندر صورت میگیره که متاسفانه ایرانی ها شکست میخورن، بعد میاد تو نواحی سوریه و بعد به مصر حمله میکنه و مصر رو از ایران جدا میکنه، چون مصر در واقع تدارکات ایران رو هم تامین میکرد و بالاخره موفق میشه وارد بین النهرین و بعد با تصرف در واقع شوش و تخت جمشید دولت هخامنشی رو از پا در میاره. بنابراین سقوط هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی صورت میگیره و اسکندر بعد از در واقع فتح ایران تا هندوستان هم در واقع جلو میره. خب اسکندر که موفق میشه دولت بزرگ هخامنشی رو در واقع سرنگون بکنه، خودش چند سال بعد در سال 323 قبل از میلاد درگذشت و این قلمرو وسیعی که فتح کرده بود به دست جانشینانش و افسرانش میفته و این قلمرو در واقع به سه بخش تقسیم میشه که یه قسمتش مقدونیه هست، یه قسمت و یونان، یه قسمتی مصر هست، یه قسمت هم ایران و منطقه سوریه. یکی از جانشینان و یکی از افسران در واقع اسکندر به نام سلوکوس حاکم منطقه ایران و منطقه سوریه میشه، شهری رو هم در سواحل دجله تأسیس میکنه به نام شهر سلوکیه که پایتختش هست و از اینجا ایران رو اداره میکنه. بنابراین ایران با سقوط هخامنشیان تحت سلطه اروپایی ها در اومد، تحت سلطه مقدونی ها در اومد و سلسله‌ای به نام سلوکیان که در واقع خارجی بودن بر ایران اعمال سلطه کردند و تقریبا چیزی حدود 150 سال اینها ایران رو در دست دارن. در این دوره ما تحت برحال این فشار خارجی ها هستیم و شرایط دشواری در واقع در کشور ما وجود داره و آرزوی ایرانیان این هست که بتونن سلوکی ها رو در واقع به عقب برونن و دوباره اون شوکت و عظمت گذشته رو در واقع به دست بیارند. این مسئله به دست دولت بعدی که در ایران سر برآورد و همه تلاشش در مبارزه با سلوکیان و امپراتوری روم در واقع سپری شد، یعنی پارتیان، شکل گرفت که انشالله در برنامه بعدی به ظهور پارتیان و مقابله و مواجهه اونها با سلوکیان و امپراتوری روم خواهیم پرداخت.
فرهیختگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. بیشتر رفتارهای انسانها به واسطه ساختارهای اجتماعی کنترل میشه. دانش جامعه شناسی به بررسی شیوه های تأثیر ارگانهای اجتماعی بر رفتار انسانها با هم میپردازه. همینطور جامعه شناسان معمولاً بر روی قوانین و رفتارهای اجتماعی مردم و سازمانها مطالعه می کنند. مطالعه‌ای هیجان انگیز و مجذوب کننده که موضوع اصلی اون رفتار افراد به عنوان یک موجود اجتماعی در جامعه و محیط پیرامونشه. دامنه مطالعات جامعه شناسان بی نهایت وسیعه که این مطالعات با تحلیل و تفسیر رفتارها و نگرش‌های افراد از پیرامونشون به دست میاد. در صورت علاقه‌مندی به مباحث جامعه شناسی از شما دعوت می‌کنیم. شنونده گفتگوی آقای فرامرز علی خانی با دکتر محمد ناصحی با موضوع تاریخ جامعه شناسی باشید.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در خدمت آقای دکتر ناصحی هستیم در این بخش از برنامه. امیدوارم که بخش‌های قبلی رو بهره برده باشید. آقای دکتر ناصحی دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه رازی کرمانشاه دارند. ایشون در حال حاضر مدیر گروه غرب آسیا و شمال آفریقای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. ما در برنامه‌های پیشین در خدمت آقای دکتر به تاریخ جامعه شناسی و بزرگان و بنیانگذاران جامعه شناسی پرداختیم و انشالله در این برنامه به یکی دیگر از این اندیشمندان خواهیم پرداخت. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، خوش اومدید به برنامه با من قدم بزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان این برنامه. خیلی خوشحال هستم که در این برنامه آخر از هفت نهله بزرگ جامعه شناسی در خدمت حضرت عالی و شنوندگان شما بودم.
سلامت باشید. ما تشکر میکنیم از اینکه شما وقتتون رو در اختیار ما و این برنامه قرار دادید. بله، ما در برنامه قبل خاطرم هست که در مورد نخبگران ایتالیایی پارتو، موسکا و میخل صحبت کردیم و در برنامه‌های پیشین هم در مورد مارکس، ماکس وبر و مونتسکیو و دیگر بزرگان. در این برنامه قرار هست در مورد یکی دیگر از اندیشمندان حوزه جامعه شناسی بپردازیم، الکسی دو توکویل. شما لطفاً ابتدا یک مقدماتی رو در مورد ایشون بفرمایید تا نکات بعدی رو خدمتون باشیم.
الکسی دو توکویل خب یکی از اشرافزاده های فرانسوی هستش که در قرن 19 با بین سالهای 1805 تا 1859 زندگی میکرد و اون تجربه سیاسی خودش رو از فرانسه، انگلستان و آمریکا.
بله.
در قالب نظریات سیاسی برای ما به یادگار گذاشته، همچنان اثرگذار هستش. ببینید اثرگذاری، حالا جالبش نکتهش اینجاست که ایشون اصلا حقوق خونده، در مدرسه حقوق فرانسه درس خونده بود و